ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گروهی از نمایندگان مجلس به اعمال محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی اعتراض کردند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران و رفتار این کشور در منطقه انتقاد کرد. و فرمانده سپاه میگوید اگر این نیرو در فهرست تروریستی واشنگتن قرار گیرد، تهران ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. گروهی از نمایندگان مجلس روز یک شنبه به اعمال محدودیت‌های جدید علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اعتراض کردند. پروانه سلحشوری نماینده تهران روز یک شنبه در نطقی در نشست علنی مجلس محدودیت‌های اخیر علیه محمد خاتمی را در تعارض با اصول قانون اساسی دانست. همچنین مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز در حاشیه نشست علنی در جمع خبرنگاران گفت قابل قبول نیست به کسی که 22 میلیون رأی داشته و زمانی رئیس جمهوری بوده بگوییم که نمیتوانی در جلسات و مجامع حاضر شوی و از سوی دیگر بگوییم که دموکراسی و آزادی داریم و کشورهای دیگر را نقد کنیم. غلامرضا حیدری نماینده تهران هم در توییتر خود نوشت تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس جمهوری درباره پیگیری محدودیت‌های ایجاد شده و احکام صادره برای بعضی فعالان سیاسی تذکر دادند. محمد انجام، وکیل محمد خاتمی، روز شنبه گفت بر اساس برگه‌های منتسب به یک مرجع قضایی از اول مهر ماه محمد خاتمی به مدت 3 ماه از حضور در مراسم عمومی، سیاسی، فرهنگی و تبلیغی منع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق ممکن خواند و از رفتار ایران در منطقه ابراز نارضایتی کرد. رئیس جمهوری آمریکا که روز 15 مهر ماه با مایک هاکپی، فرماندار سابق آرکانزاس، در تلویزیون TBN مصاحبه می‌کرد، در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا از توافق هسته‌ای کنار خواهد کشید، گفت پاسخ این پرسش را نمی‌دهد و حدود یک هفته دیگر همه متوجه خواهند شد. گزارش‌های دولت آمریکا درباره تایید یا تایید نشدن اجرای توافق هسته‌ای باید هر 90 روز ارائه شود. مهلت آقای ترامپ برای اعلام تایید دوباره برجام 23 مهر ماه است. از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، کاخ سفید همواره این تاییدیه‌ها را صادر کرده است. آقای ترامپ رفتار و روش ایران را در منطقه مشکل ساز توصیف کرده و گفته که ایران یک بازیکن بد است. او بارها گفته که ایران روح برجام را زیر پا می‌گذارد. ایران اما همواره تاکید کرده آزمایش موشک‌های بالیستیک برخلاف توافق هسته‌ای نیست، اما قصد ندارد آن را متوقف کند. فرمانده سپاه پاسداران میگوید اگر آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد، ایران نیز در اقدامی متقابل ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. محمد علی جعفری روز یک شنبه در نشست شورای راهبردی سپاه در واکنش به برخی گفته‌ها مبنی بر قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی گفت اگر قانون تحریم‌های جدید آمریکا اجرا شود، این کشور باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود تا شعاع 2000 کیلومتری که برد موشک‌های ایران است را به جای دیگری منتقل کند. برخی رسانه‌های غربی پیشتر گزارش داده بودند قرار است آمریکا به زودی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. اما دونالد ترامپ برای دومین بار در آغاز دوره ریاست جمهوریش تحقق وعده انتخاباتی خود برای انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس را فعلا منتفی دانست. آقای ترامپ شامگاه شنبه 15 مهر ماه در مصاحبه با مایک هاکپی، فرماندار پیشین آرکانزاس و مجری شبکه تلویزیونی TBN گفت فعلا می‌خواهد به صلح در منطقه فرصت بدهد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس را به تعویق انداخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا جدول زمانی برای انتقال سفارت به بیت المقدس در دست دارد، افزود که او در آینده نچندان دور در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
The embassy will be moved to Jerusalem. Do we have a time frame or do we?
Well, we're going to make a decision in the not too distant future.
اما آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که در حال حاضر به دنبال صلح میان اسرائیل و فلسطینی هاست و ترجیح میداد قبل از طرح مسئله انتقال سفارت بر روی این موضوع متمرکز باشد. آقای ترامپ در کارزار ریاست جمهوریش پیوسته از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس دفاع می‌کرد. وی گفته بود روز نخست ورودش به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهوری آمریکا فرمان انتقال سفارت به بیت المقدس را امضا خواهد کرد. اما دونالد ترامپ 4 ماه پیش فرمان موقتی را امضا کرد که بر اساس آن سفارت آمریکا در اسرائیل همچنان در تل آویو باقی می‌ماند. در همین حال در بیانیه کاخ سفید در خرداد ماه در مورد ادامه کار سفارت آمریکا در تل آویو تاکید شد که این امر را نباید به منزله عقب نشینی از حمایت قوی رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل و همپیمانی آمریکا و اسرائیل تلقی کرد. کنگره آمریکا در سال 1995 میلادی در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون قانون انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس را تصویب کرد. اما پس از آن همه رؤسای جمهوری دموکرات و جمهوری خواه آمریکا هر 6 ماه یک بار با فرمانی تعویق این قانون را امضا کردند و آقای ترامپ نیز همین کار را کرده است. تابستان امسال در 50مین سالگرد جنگ سال 1967 میان عرب و اسرائیل نیم قرن از تسلط اسرائیل بر شرق بیت المقدس سپری شد. فلسطینیان با حمایت آمریکا و جامعه جهانی تاکید کردند که شرق بیت المقدس باید پایتخت کشور مستقلی باشد که برای فلسطینیان برپا می شود. اما اسرائیل در نیم قرن گذشته بیت المقدس یا اورشلیم را پایتخت یک پارچه و جاودان خود می نامد. هیچ یک از کشورهای جهان در بیت المقدس سفارتخانه ندارند و سفارت همه کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند در تل آویو قرار گرفته. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که در 10 ماه ریاست جمهوری دونالد ترامپ 3 بار با او دیدار کرده است، در پی آخرین ملاقات ماه گذشته در نیویورک تاکید کرد که به تلاش‌های رئیس جمهوری آمریکا برای دستیابی به یک توافقی که او تاریخی و توافق قرن توصیف می‌کرد اعتماد دارد. اما روزنامه هارتس روز 12 مهر ماه نوشته بود دونالد ترامپ در دیدار ماه گذشته با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در حاشیه مجمع عمومی این سازمان در نیویورک گفته بود در تلاش‌های دولتش برای پیشبرد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان بنیامین نتانیاهو طرف سرسخت معامله است و متقاعد کردن او به پذیرش صلح کاری به مراتب سخت‌تر است. به نوشته هارتس، آقای ترامپ در ملاقات با دبیر کل سازمان ملل در مقایسه میان بنیامین نتانیاهو با محمود عباس هر دو را مشکل ساز توصیف کرده ولی گفته بود به طور کلی نتانیاهو یک معضل بزرگتر است. روزنامه هارتس ادعا کرد که گزارش خود را با استناد به اظهارات 6 مقام غربی و 1 مقام اسرائیلی بدون اشاره به نام آنها تهیه کرده. اما 1 مقام بلندپایه کاخ سفید این گفته ها را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا خود در مصاحبه شنبه شب با مایک هاکبی در شبکه TBN گفت اگر بتوان میان فلسطینیان و اسرائیل به صلح رسید در نهایت به صلح در خاورمیانه می انجامد و این مهم است. آقای ترامپ همچنین در این مصاحبه افزود که دولتش بر روی طرحی برای صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها کار می کند.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. این بخش خبری رو با شنیدن تازه‌ترین پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا ادامه می‌دیم.
در مورد صحبتی که آقای ترامپ راجع به آرامش قبل از طوفان صحبت کرده، دقیقاً منظورش جمهوری اسلامی و ملت ایران هستش. چرا؟ به خاطر اینکه کره شمالی الان یک کشور اتمی شده. ایران که اتمی نشده، با کره شمالی هیچ وقت نمیاد به جنگه. ایران بهونه ای از اتمی شدنش هستش در حال حاضر و مسائل زیاد دیگری هست که میتونه چه از راه زمینی چه از راه هوایی با اون مقابله بکنه. پس مشخصا این صحبت آقای ترامپ متقابلا برای جمهوری اسلامی و ملت ایران و کشور ایران هستش.
آقای خامنه‌ای، ما پشت ابر نخواهد ماند و سر خدا رو هم نمیتوان کلا گذاشت. همانطور که آقای علی مطهری 12 تن از سپاه اراذل اوباش که بر فساد اقتصادی دست داشتن را روی کرد، بازداشت آقای خاتمی و پرونده سازی احمدی نژاد، اینها همه نشانه هایی است که تا پشت صحنه ماجره هایی نهفته است و نتیجه آن است که ترس و وحشت وجودتان را گرفته که مبادا سخنی بر زبان بیاورند.
در لابلای اخبار میخونم و بعضی وقتها از هموطنانم میشنوم که میگویند آقای روحانی این کار رو نکرده، آقای روحانی کاری نکرده، آقای روحانی به قولاش عمل نکرده. عزیزان هموطن، آقای روحانی که نیومده که کاری بکنه. کسی که تایید شده شورای نگهبانه و سازمان مافیای بیت رهبری، این شخص که نمیاد کاری بکنه، این شخص اومده که کاری نکنه. آخه ما کی میخوایم این مسئله رو درک بکنیم؟ اینا همه با همند، اینا برای ساختن نیامدند، برای ویرانی خیمه زدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
از طریق تلگرام هم میتونید بدون هیچ هزینه‌ای برای ما پیام‌های صوتیتون رو بفرستید، همونطوری که برای دوستاتون میفرستید به نشانی @فرداگرام. و گزارش پایانی این بخش: نتیجه یک نظرسنجی هاکیست بسیاری از کشورها به شکل رسمی یا غیر رسمی مذهبی خاص را ترجیح میدند. مرکز تحقیقاتی پیو وضعیت ادیان و مذاهب را در نزدیک به 200 کشور بررسی کرده. جزئیات بیشتر در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
بنابر گزارش اندیشکده پیو در آمریکا، بیش از 80 کشور مذهبی معین را ترجیح میدند، چه به عنوان مذهبی رسمی که حاکمیت یا دولت تایید کرده یا با اعطای امتیازات خاص به یک مذهب در مقابل ادیان و باورهای دیگر. با این وجود در این گزارش از جمع 199 کشور مورد مطالعه 106 کشور برابر با 53% کشورها بدون مذهب رسمی یا ترجیحی شناسایی شدند. در این بخش از کشورهای با جمعیت اکثراً مسلمان میتوان از آلبانی، بوسنی هرزگوین، لبنان، چاد، گامبیا، گینه، مالی و نیجر نام برد. 43 کشور معادل 22% با مذهب رسمی و 40 کشور معادل 20% نیز با مذهب ترجیحی یا مورد علاقه شناخته شدند. در حوزه کشورهای با مذهب ترجیحی یا مورد علاقه، 4 کشور با جمعیت اکثراً مسلمان را میتوان یافت که عبارتند از اندونزی که از نظر جمعیت مسلمان پر جمعیت ترین است، ترکیه، سوریه و سودان. از سوی 10 کشور معادل 5% از کشورها نسبت به مؤسسات مذهبی خصمانه معرفی شدند که از آن بین قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان دارای جمعیت اکثراً مسلمانند. از جمع 43 کشوری که مذهب رسمی دارند، 27 کشور اسلام را مذهب رسمی قرار دادند، 13 کشور مسیحیت را، 2 کشور دین بودایی را و 1 کشور مذهب یهودیت را. در بخش کشورهای با مذهب ترجیحی یا مورد علاقه، از میان 40 کشور این بخش 28 کشور با مذهب مسیحیت، 5 کشور با چند مذهب، 4 کشور با آیین بودایی و 3 کشور با مذهب اسلام قرار گرفتند. این گزارش هاکیست کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا عمده‌ترین سهم مذاهب رسمی را دارند، در حالی که کشورهای اروپا بزرگترین سهم مذاهب مورد ترجیح را دارا هستند. با این حال در اروپا، بریتانیا، دانمارک، نروژ، ایسلند و یونان از کشورهای عمده دارای مذهب رسمی به شمار می روند. گزارش اندیشکده پیو همچنین محدودیت‌های دولتی بر مذهب را در کشورهای با مذهبی رسمی شدیدتر دانسته است. مرکز تحقیقاتی پیو که در سال 2004 میلادی در واشنگتن تأسیس شد، اندیشکده‌ای آمریکایی و غیر حزبی است که اطلاعاتی در زمینه روند مسائل اجتماعی، افکار عمومی و آمار جمعیتی ارائه می‌دهد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه کل دنیا بیفتن زیر پام، من بازم تو رو میخوام، من بازم تو رو میخوام. اگه ازم دوشی با یکی دیگه جوشی، من هستم پای
پژواک دنیای راک در موسیقی فردا.
کلاسیک جنایت و مکافات با ترجمه پرویز شهدی به چاپ سوم رسید. فئودور داستایفسکی، نویسنده مشهور و صاحب سبک روسی، در آفرینش شخصیت‌های داستانی رویکردی روانکاوانه دارد و اکثر داستان‌هایش سرگذشت مردمی است اوسیان‌زده، بیمار و روانپریش. داستایفسکی که در آغاز با کسب درجه افسری از دانشگاه نظام فارغ التحصیل شده و در اداره مهندسی وزارت جنگ در منصب مهمی مشغول به کار بود، خیلی زود از ارتش کناره گرفت و وارد محافل نویسندگان شد. او تا پایان عمر پرفراز و نشیبش 16 رمان و 18 داستان کوتاه و بلند نوشت و 4 رمان از نویسندگان بزرگ هم عصر خود را به روسی ترجمه کرد. چاپ سوم رمان جنایت و مکافات با ترجمه پرویز شهدی اخیراً توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه وارد بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Thank you. میتونه تو آینه چشمای تو گل شب بو موهاشو شونه کنه، گل شب بو موهاشو شونه کنه. میتونه میتونه آب بشه تو نگاه تو، دل سنگ هرچی غصه و غمه، رمز آمرزونی چشمای تو از نگاه هرچی بگم بازم کمه.
چشمای تو از نگاه هرچی بگم بازم کنه.